تو آخه ستم به پا و خود گرسنگی با حاصله رنجت بگو از بیش و کم در این جهان چه برده ای.
خیلی ممنون، درود فراوان به رفقای شرکت کننده و همچنین رفقایی که بعداً به صدای صوتی گوش فرا خواهند داد. همونطور که اشاره شد، مسئله طبقه کارگر و اصولا نقش محوری اون یکی از موارد خیلی مهمی هستش که ما همواره باید در مورد صحبت کنیم، بالاخص در شرایط کنونی. و عموما ما دیدیم در میان کارگرا، گرایش‌های چپگرا و انواع اقسام گرایش‌هایی که به هر حال تعلقات قلبی، فکری، نظری به طبقه کارگر دارند، عموما صحبت از این می‌کنن که طبقه کارگر استثمار میشه و یک سرمایه‌داری هستش که استثمار کننده هستش و به هر حال ما باید مبارزه کنیم برای اینکه طبقه کارگر رها بشه از این استثمار. این یک بچه اشتراک عمومی هستش که موجود هست در میان حداقل جریانات چپگرا و اصولا فعالین عمومی کارگری و غیره که موجود هستند. اما وقتی که سوال مطرح میشه که راه حل امروزی تا اون زمانی که طبقه کارگر به حاکمیت برسه چی هست، در اینجا انشقاق به وجود میاد در میان خود جنبش کارگری و در میان کسانی که مدافعین جنبش کارگری هستند. نظر اولیه که طرح میشه این هستش که اصولا ما شرایطی نداریم که الان انقلاب بکنیم، انقلاب آماده نیست، در نتیجه همون قدم هایی رو برمیداریم که یه مقداری وضعیت رو بهتر بکنیم تا شرایط آتی که انقلاب آماده شد اون موقع انقلاب کارگری میشه، کارگرها به حاکمیت میرسند. عده‌ای که این نوع بحثا رو میکنن و اینم تازگی نداره، برمیگرده به 20-30 سال پیش حداقل در داخل ایران که ما شاهدش بودیم و دخالتگری میکردیم، عموما تحت عنوان فعالین کارگری فعالیت میکنن، یعنی جنبش هایی هستن که رهبرانی یا انتخاب شده یا به شکل اصطلاح مشخصی که خودشون اعتباری کسب کرده میان کارگرا به وجود میاد و شروع میکنن دفاع کردن از کارگرا و حقوقشون و غیره. این فعالین کارگری عموما گرایش های مختلف سندیکالیستی هستن، گرایش های مختلفی هستن که اعتقاد به این ندارن که از حالا در شرایط کنونی یا هر شرایط مشخصی هم که به وجود میاد، به خصوص در این مدتی که ما الان در این 6-7 ماهی که مشاهده کردیم، اصولا طبقه کارگر آماده نیست، در نتیجه ما طول یک سلسله مطالبات حداقلی یا دموکراتیک یا صنفی مبارزه رو باید بکنیم، اون چی که هست به هر حال یک جندرغازی به دست بیاریم، یه مقداری نفس بکشیم، بعد شرایط وقتی آماده شد ما اون انقلابی که قرار طبقه کارگر به حاکمیت برسه رو بهش میرسیم. یعنی مبارزه طبقاتی رو به دو مرحله تقسیم میکنن، مرحله اول مرحله گرفتن حقوق دموکراتیک و صنفی هستش، بهتر کردن یه مقداری وضعیت کنونی، و بعد مرحله بعدی هم خب دیگه زیاد صحبتی هم راجع به اون ندارن چون این راه خیلی طولانی در پیش خواهد بود. این نوع گرایش ها اصولا صرفا هم متعلق به طبقه کارگر ایران نیستن، این یک به اصطلاح گرایش بین المللی هستش که از اوایل قرن 20 اصولا ما در سطح جهانی مشاهده کردیم تحت عنوان گرایشات سندیکالیستی که عموما در چارچوب نظام سرمایه‌داری میخوان یه مقداری امتیازاتی بگیرن با این آرزو که یک زمانی این مطالباتشون انقدر رادیکال میشه در نهایت و امتیازات بیشتر میگیرن، به شکل به اصطلاح خود به خودی به حاکمیت هم خواهند رسید. اینها در واقع فراتر از مرزهای مبارزه اصلاح طلبانه در جنبش کارگری نمیرن و نماینده های اینها ما بسیاری دیدیم، از همین فعالین کارگری بله هزینه پرداخت کردن، بله زندان رفتن، بله مبارزه کردن، اما چشمانداز تدارک برای انقلاب کارگری نبوده هرگز. و نمونه بارز انعکاس دهنده این نوع گرایش رو ما امروز در این منشور حداقلی میبینیم که این هم تازگی خودش نداره، برمیگرده 20 و چند سال پیش که در داخل ایران عموما این نوع گرایش ها همین بحثا رو یه مقداری با شاخ و برگ های مختلف انجام دادن و کماکان دارن ادامه میدن همین بحثا. مثلا آقای جعفر عظیم‌زاده یکی از اون افرادی هستش که از امضا کنندگان اولیه منشور حداقلی است که این بحث رو 17 سال پیش در داخل ایران کرد، خیلی شبیه به همین بحثا، و ما هم پاسخ دادیم در اون زمان به نظرات ایشون و نقد کردیم. گرایش دوم گرایشی هستش که خواهان در واقع تغییرات بنیادین هست، یعنی خواهان این هستش که نظام سرمایه‌داری هدف قرار بگیره. اما دو اشکال اساسی و ایراد داره و اونم این هست: یک، روشن نمی‌کنه که اولا از امروز تا زمانی که توده‌های خیلی وسیع سرمایه‌داری رو سرنگون بکنن چی کار باید کرد. این رو واگذار می‌کنه به در واقع گمانزنی ها و اصولا اعتقاد داره که اصولا یه همچین موضوعی الان مطرح نیستش، ما باید یک جنبش ضد سرمایه‌داری عظیم در داخل ایران را بندازیم و را افتاده از نظر اونها، و این نهایتا میرسه به اون هدف نهایی، یعنی سرنگونی نظام سرمایه‌داری و ساختن شوراهای کارگری و غیره که از بالا میان تمام امور رو به دست میگیره. اشکال دوم این نظریه این هستش که اصولا اون حکومتی که میخواییم جایگزین این حکومت کنیم چگونه حکومتی هستش؟ آیا این به اصطلاح یک پدیده شوراها با هم هستش که میان قدرت میگیرن، یا یک دولت مشخصی هستش؟ یعنی در واقع مفهوم دولت از اینجا استنتاج میشه که این دولت سرمایه‌داری وقتی سرنگون شد به دلیل اینکه یک دوران گذاری ما عبور خواهیم کرد تا نهایتاً طبقات از بین برن، دولت‌ها از بین برن، نیاز به یک دولت کارگری هستش. این دولت هم به هر حال مشخصاتی داره که این به هر حال در این دوران گذار یکی از بحث‌های اساسی مارکس هستش که ما نیاز به یک دولت داریم که نام اون رو گذاشت دیکتاتوری انقلابی و پرولتاریه. یعنی در واقع این دو موضوع رو، یعنی دوران تدارک تا تسخیر قدرت توسط طبقه کارگر و اینکه بعداً چی میشه رو مسکوت میذاره، روشن نیستش تو هیچ کدوم از این بحث. نماینده این نظرم در گذشته بسیاری دیده شدن، منتها مهمترینشون آقای حکیمی بود، محسن حکیمی که یکی از امضا کنندگان نظریه دوم، منشور دوم هستش، که از این لحاظ که یک اصطلاح مبارزه ضد سرمایه‌داری باید صورت بگیره در اونجا جای داده شده، و همچنین در درون خود جنبش کارگری از این محافل کارگری یا اصطلاح مبارزین کارگری هم اسماعیل بخشی هم امضا کرده زیر اون اصطلاح مبحث دوم، این منشور دوم. خب اینجا خب این هم به هر حال از نقطه نظر ما ایراد داره و این ایرادش این هستش که روشن نمی کنه از همکنون باید چی کار کنیم. آیا ستاد رهبری وجود لازمه که اینا انکار میکنن، میگن اصولا رهبری و اینا اصلا مطرح نیستش، خودانگیخته توده ها به مقام رهبری مبارزات ضد سرمایه‌داری میرسن، یعنی مقداری فرو میرن در تخیلاتی که اصولا نه قابل تحقق نه تجربه تاریخی پشت سرش هستش، نه اینکه اصولا روشن هستش ما از امروز حالا چی کار بکنیم، از امروز ما باید بریم چه قدم هایی برداریم که به سرنگونی نظام سرمایه‌داری برسیم. این ناروشن باقی میمونه. این هم گرایش دوم هستش که امروز هم دیده شده. 20 سال پیش هم آقای محسن حکیمی همین بحثا رو با درجات مختلف انجام داد که اون موقع ما پاسخش دادیم و یه سلسله مقالات هم پس از اون علیه این نظریه نقد و این نظریه که نظریه تخیلی هستش، نظریه شبه آنارشیستی هستش و اصولا امکان پذیر نیست رو انجام دادیم و به هر حال پاسخی هم متاسفانه هنوز دریافت نکردیم. در نتیجه این دو گرایش گرایش هایی هستن که کم و بیش گرایش های مثلا غالب هستن در میان فعالین کارگری، که حالا برخشون از پیشتازان کارگری هستن مثل اسماعیل بخشی که مشاهده کردیم، منتها مسئله ضد سرمایه‌داری بودنشون رو روشن نمی‌کنن دقیق از چه طریقی و پس از سرنگونی چگونه باید حکومت، چه دولتی باید داشته باشیم پس از اون، اینها ناروشن باقی می‌مونه. گرایش سومم که از همون زمان شکل گرفت گرایشی هستش که اعتقاد داره که مبارزات بله باید ضد سرمایه‌داری باشه، سرنگونی نظام سرمایه‌داری حیاتی و اساسی هستش، اما از امروز یک سلسله تدارکات باید دید. این تدارکات هم همه با هم نمیدونیم، تمام کارگرای ایران خب همینطور که مشاهده میشه انشقاقاتی درشون وجود داره، یعنی کارگری که میاد میگه من علیه سرمایه‌داری هستم یا مثلا استثمار میشم به این مفهوم نیست، عقاید و تاکتیک های روزمرهش هم مشابه سایرین است، اختلاف وجود داره همینطور که اشاره شد. بنابراین این مسئله رو در واقع روشن میکنن که ما از امروز یک سلسله مبارزات خاصی باید انجام بدیم با داده های کنونی، یعنی با اختناق حاکم، با توجه به تمام مسائل موجود هست ما میتونیم تدارک انقلاب بریزیم تا اینکه حاکمیت شوراهای کارگری به دست بیاد. این گرایش گرایشی هستش که به هر حال موجود بوده در همین چند دهه گذشته و امروز هم هستش و در داخل ایران هم به هر حال این بحثا شده در پیش مفصل میان پیشتازان کارگری و غیره و این ادامه دار هستش، یعنی این بحثا بحثایی هستش که ما باید تمرکز بکنیم که دقیقا چه این و چه تمایزا و چه اساسه و در یک مرحله خاصی پیشتازان کارگری، کارگرانی که امروز به هر حال گوش خواهند داد به این برنامه، باید روشن بکنند چه نوع جهتی باید اتخاذ بکنن، به چه شیوهی باید دخالتگری را سازمان بدن. نکته بعدی هم که این گرایش برش اعتقاد داره این هستش که دولت بعدی دولت کارگری هست و دولت باید وجود داشته باشه تا این دوران انتقال ما طی بکنیم تا برسیدن به سوسیالیسم. این گرایش هم به هر حال اگر گرایش اول فعالین کارگری نام گرفتن سنتاً، گرایش دوم کارگران در واقع پیشتاز کارگری نام گرفتند که به هر حال ضد سرمایه‌داری هستند و این لازمه پیشتاز بودن اصولاً ضد سرمایه‌داری هست، این کارگرای پیشتاز سوسیالیست نام گرفتند، یعنی در واقع جهتگیری سوسیالیستی از نقطه نظر این که دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا باید حاکم بشه و همچنین مشخصا از امروز چه اقداماتی باید بشه، اقداماتی که به هر حال مرتبط میشه به کار مخفی در درون خود جنبش کارگری، نه کارهایی که در مدار به اصطلاح دنیای مجازی صرفا صورت میگیره، بلکه کارهایی که مشخصا مرتبط به آگاهی کنونی طبقه کارگر و سوق دادن و جهت دادن، هدایت کردن طبقه کارگر گام به گام در راستای اون انقلاب و انقلاب کارگری که مد نظر هستش. از این رو اون گرایش سوم با این دو منشور مخالفه، اصولا منشور نویسی و دستورالعمل از بالا صادر کردن، فرمان دادن و میگذره به عهده زمانی که رهبری وجود داشته باشه، رهبری مورد اعتماد توده ها که هم رهبری کننده باشه، این رهبری بتونه خط سیاسی رو، خط مداخلگری رو در واقع ارائه بده، همین که توده ها گوش فرا بدن به این رهبری. اگر قرار توده ها گوش فرا ندن به یک عده‌ای که دور هم جمع میشن و اعلام منشور میکنن، خب چه فایده ای داره این منشور نویسی ها؟ این منشور نویسی ها خب یک به اصطلاح حالت انتزاعی به خودش میگیره، حالا رو چشم هم جشن با یه منشور جریانات راست این نوشته شده و دقیقا یک منشور دیگه هم بر اساس اون سیاست های جنای دیگه ای از کارگرا نوشته شده، این دوتا در مقابل هم دیگه در تقابل قرار گرفتن و به هر حال بحثایی داره صورت میگیره. اما بحث کارگران پیشتاز سوسیالیست این هستش که ما هم برای این که به این مقام برسیم، به این رتبه برسیم که بتونیم منشوری بنویسیم و در واقع نظری رو اعلام بکنیم یا رهنمودی بدیم و این مورد توجه توده قرار بگیره، باید در ابتدا وارد فعالیت مشخص عملی در میان کارگرها بشیم با شعارهای مشخص. این در واقع پیشنهاد رفقای کارگری که در ایران هستن اینه که ما باید یک برنامه اقدام کارگری داشته باشیم و اینها در واقع چیزی هستش که سالها پیش انتشار پیدا کرد، به روز شده و در اختیار پیشتازان کارگری قرار گرفته که از امروز از لحاظ سیاسی چه مطالباتی رو باید طرح بکنن که به اونجا هدف نهایی برسن و از لحاظ تشکیلاتی چگونه باید عمل بکنن. بنابراین راه حل مشخص از نقطه نظر این بینش سوم وجود داره، در صورتی که بینش اول کاملا واگذار میکنه به در واقع قدر که چه اتفاقی میفته و ما دنبال روی میکنیم از توده هایی که حالا برای گام به گام دارن یه صحبت هایی میکنن، یه بحث هایی میکنن. گرایش دوم در واقع گرایشی که تخیل گرایانه است، اون چیزی که مد نظر در نهایت باید اتفاق بیفته صرفا طرح میکنه بدون پاسخگویی به مسائل مشخص امروزی و گام برداشتن گام ها، اضافه بر اون شعارهای خیلی عمومی و کاملا ماورای شرایط کنونی هستش. در صورت گرایش سوم مشخصا بررسی میکنه آگاهی کنونی در جامعه رو، برنامه اقدام کارگری مشخصا از اجزایی در واقع جمع‌آوری شده که مرتبط میشه به آگاهی کنونی و یک گام توده ها رو به جلو در واقع رهنمود میده. به این ترتیب هم خودش رو هم توده های کارگری رو، همین که اون پیشتازان رو آماده میکنه برای شرایط بحرانی که مسئله تسخیر قدرت در دستور کار قرار میگیره. حالا در مورد پیشتازان کارگری اگر مفهوم روشن کرده باشیم، ارزیابی نقش این پیشتازان و اصولا در شرایط کنونی که بحران‌های عمده‌ای داشتیم و اعتراضات و تحولات نوینی در این دوران اتفاق افتاده، نوین از لحاظ قدمت مبارزاتی که 7-8 ماه الان میتونه به درازا بکشه و این مبارزات ادامه داره، در یک همچین شرایطی در واقع ما در این مقام میتونیم قرار بگیریم که شرایط رو آماده کنیم برای این تسخیر قدرت. منتها در این وضعیت بحثی که وجود داره این هستش که این گام ها رو به چه گونه باید برداشته بشه و به چه راهی. حالا اون چیزی که نوین هستش در ارتباط با ارزیابی نقش طبقه کارگر، دازن کارگری در شرایط کنونی، اینه که اون بخش اصطلاح بخش کارگران پیشتاز سوسیالیست در واقع تأثیراتی گذاشتن، اونم در منطقه خوزستان، منطقه نفتخیز که صنایع نفت است، اون جایی که در واقع مرتبط میشه به تشکیل و سازماندهی اعتصاب عمومی برای سرنگونی. در تحلیل نهایی اعتصاب عمومی سراسری خواهد بود که میتونه نفس این رژیم رو بگیره و این رو مجبور به راه کردن قدرت بکنه. و از این لحاظ، از لحاظ تاریخی ما شبیه اینو در زمان شاه مشاهده کردیم که بهمن 57 مسئله اعتصاب عمومی 2-3 ماهه کارگران نفت بود که این اقداماتون از انجام بده. بنابراین حساس ترین بخش میان کارگران در داخل ایران کارگران خوزستان هستن، کارگران پتروشیمی، نفت و راهن و انواع اقسام مثلا تولیداتی که متصل به درآمد اصلی رژیم از طریق اون در واقع به حیات خودش ادامه داده تا کنون. مختل کردن این صنایع مسئله کلیدی و اصلی خواهد بود که در دستور اصطلاح کار رفقایی هستش که تا اونجا که من مطالعه کردم و شنیدم این هدف رو دارن دنبال میکنن، کاملا مخفی با درایت و با استفاده از امکانات موجود اما مشخص، چشمانداز مشخص در ارتباط با مسئله حاکمیت طبقه کارگر و چشمانداز مشخص در ارتباط با قدم بعدی فردا و روزهای بعد برای رسیدن به این هدف نهایی. بنابراین در مجموع اگر ما این سه بینش رو در نظر بگیریم، این سه بینشی هستش که قدمت طولانی داره، هنوز موجود هستش و نقش پیشتازان، نقش جوانان و حتی روشنفکرای انقلابی که خواهان در واقع تدارک انقلاب سوسیالیستی هستن که از این بینش سوم هم حمایت کنن، هم رأساً وارد فعالیت مشخص در راستای در واقع چشمنداز و همچنین جهتگیری مشخص امروز پیشتازان کارگری، پیشتازان سوسیالیست کارگری خودش رو قرار بدن. و این در واقع این چشمندازی هستش برای تمام اقشار موجودی که به هر حال گسست کردن از رفورمیسم، سندیکالیسم و گسست کردن از حرفای بزرگ بزرگ زدن که مثلا یه زمانی قراره مثلا شوراها ساخته بشه، خب بدون اینکه مشخص قدم بعدی رو تعیین کرده باشن از اینها گسست بشه و وارد در واقع سازماندهی مشترک در میان کسانی که مارکسیسم رو در واقع اعتقاد بهش دارن و خواهان حاکمیت رسیدن طبقه کارگر هستن و اعتقاد به این دارن که یک برنامه عمل نیاز است برای تدارک انقلاب آتی ایران. انقلاب آتی ایران امکان پذیر هستش، شرایط موجود شرایط موقعیت انقلابیه که میتونه بره به سمت سوی اطلاع انقلابی و حتی تسخیر قدرت، به شرطی که این عناصری که موجود هست رو ما تقویت کنیم. یعنی در واقع ما برای اولین بار یک اصطلاح گرایشی رو در داخل ایران میبینیم که با این جهتگیری در حال مداخلات هستش و مداخلات مخفی، یعنی یه پاسخی هست به کسانی که علنی کار هستن و صحبت از این میکنم بدون علنی کاری نمیشه اقداماتی کرد، و یه پاسخی هم هستش برای کسانی که به تشکیلات و سازماندهی اصولا اعتقاد ندارن، یک پروژه های تخیلی در مغز میپرورندن برای اینکه به یه زمانی در واقع به حاکمیت طبقه کارگر برسه. و این مسئله محوری هستش که امشب ارزیابی من این هستش که از وضعیت کنونی میتونیم بگیریم و جهتگیری سیاسی به طرف اون بینش سومی که در حال تدارک انقلاب است. با تشکر.
شو چند در